بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب رو، این ماه بسیار پرفضیلت رو که امشب شب شروع ماه، شب اول ماه، ماه ولایت است. این ماه ماه مناجات و دعاست و آغاز اعمال عبادی ماه مبارک رمضان از ماه رجب. انشاءالله که همه ما با توجه، با استغفار وارد این ماه بشیم و در پایان این ماه با سربلندی از این ماه خارج بشیم، جزء کسانی باشیم که در قیامت ما را با عین الرجبیون میشناسند. هدیه محضر شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، علمایی که دین ما و دینداری ما مدیون به اونهاست، خاصه مرحوم آیت الله العظمای صافی، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در حکمت 323 نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید و قال علیه السلام و قد مر به قتل الخوارج یوم النهروان. خب در حکمت قبلی عرض کردیم حضرت وقتی از صفین برمی گشتند به محله رسیدند که زنها گریه می کردند و بعد فرمودند یک، این گونه جزع و فزع کردن درست نیست، دو، نباید حاکمان خودشون رو از مردم بالاتر ببینن. در این حکمت باز مضمون کمی شبیه به همون مضمون سید رضی این حکمت ها رو پشت سر هم قرار داده. فرماد وقتی امیر المؤمنین از کنار کشتگان جنگ نهروان میگذشت، مستحضرید که جنگ نهروان همون جنگ با خوارج است. خب امیرالمؤمنین خیلی تلاش کرد که اونها رو از مسیر اشتباهشون برگردانه، ولی خشک مقدسی دیگه کار خودش رو کرد. عده‌ای که در نهروان موندند و مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفتند، اکثر قریب به اتفاقشون کشته شدند الا 8-9 نفری که خود امیرالمؤمنین از پیش فرموده بود. وقتی حضرت از کنار کشته شدگان نهروان، کشتگان خوارج میگذشت، فرمود بؤس لکم، بدا به حال شما، چقدر اوضاع شما اوضاع کسل کننده است، چقدر عاقبت شما عاقبت ناخرسندی است. لقد زرکم من غرکم، به درستی ضرر زد به شما، زیان رسوند به شما اون کسی که شما را فریب داد. شما مقصر در وهله اول نیستید، شما فریب خورده اید. باید از کسی انتقام گرفت که شما را فریب داد. شما ضرر کردید چرا که فریب فریب دهنده را خوردید. خب وقتی امیرالمؤمنین به اینجا رسید، فقیل له، یک عده‌ای از کسانی که دنبال حضرت بودند، از لشکریان حضرت داشتند در بین کشتگان و نهروان میچرخیدند و حضرت عرض کردند آقا من قرهم یا امیرالمؤمنین، شما فرمودی ای خوارج شما ضرر کردید چون شما رو گول زدن، چه کسی اینها رو فریب داد، چه کسی اینها را از راه راست که همراهی با علی بود منحرف کرد و مسیر دیگری پیش پای اینها قرار داد. من قرهم یا امیر المؤمنین. فقال، امیر المؤمنین فرمود الشیطان المضل و نفس الاماره تو بالسوء. دو تا دشمن اساسی خوارج را از مسیر حق خارج کردند. چون مستحضرید اینها با امیرالمؤمنین بودند، خیلی هاشون در جریان جمل، در جریان صفین، در کنار امیرالمؤمنین بودند، سلام علیکم و رحمت الله، پا در رکاب بودند، ولی بعد از صفین منحرف شدند. عرض کردن آقا چه کسی باعث شد که اینها منحرف بشن؟ حضرت فرمود دو تا دشمن، یکی دشمنی به نام شیطان، الشیطان المضل، شیطان گمراه کننده، و دومی النفس الاماره بالسوء، نفسی که امر می کند، فرمان می دهد به سوء و بدی. اینها دو تا دشمن داشتن، یکی شیطان یکی نفس. حضرت در ادامه می فرماید قررت هم بالامانی. چطور شد که شیطان اینها رو فریب داد؟ چطور شد که نفس اینها رو فریب داد؟ یک، قررت هم بالامانی. امانی یعنی آرزوها. اینها هوس آرزوهای بزرگ در سرشون بود. این هوا و هوس، این امانی و آرزوهای بزرگ از راه راست اونها رو منحرف کرد. و فسحت لهم فی المعاصی، وقتی آرزوها طول و دراز شد، فسحت به معنای گشوده شدن. شیطان اول در نگاه انسان یک آرزوی طول و درازی را متصور میکنه، مجسم میکنه، بعد میگه برای رسیدن به این آرزو فسحت لهم فی المعاصی، از هر راهی میخوای برو، تو اهداف مهمی داری. ما میگیم هدف وسیله را توجیه نمیکنه. تو اگر میخوای نماز بخوانی، اگر میخوای نماز جماعت بخوانی، حق نداری حق و ناس کنی برای اینکه به نماز جماعت برسی. نماز جماعت یک هدف مقدسیه، ولی تو حق نداری برای رسیدن به هدف مقدس خلاف شرع بکنی. خب خوارج میگن اینطور نیست، ما برای رسیدن به اهداف بزرگمون که تشکیل حکومت بر مبنای فکر و عقیده ماست، هر کاری میتونیم انجام بدیم. شیطان این راه رو بهشون نشون داد. شما میخواید حکومت تشکیل بدید، در راه تشکیل حکومت دیگه هیچ ترسی نداشته باشید از قتل، از غارت، از ناسزا گفتن به علی، از شایع پراکنی بر ضد حکومت، هر کاری میخواید بکنید. هدف وسیله را توجیه میکند در مکتب خوارج. و وعدت هم الاظهار، اول آرزوهای طول و دراز و بلند به اینها نشون داد شیطان، بعد بهشون گفت برای رسیدن به هدف هر گناهی خواستید بکنید، و بعد بهشون وعده پیروزی داد، شما برید جلو، من پشت سر شما هستم، من از شما حمایت میکنم. حضرت فرمود وقتی این سه تا مشکل پیش آمد فاقتحمت بهم النار، شیطان اینها را گرفت و در آتش پرد کرد. اینها اگر جهنمی شدن، یعنی خوارج اگر جهنمی شدن، که سابقه ای داره، سابقهش اینه، اونها آرزوهای طول و درازی که در حدشون نبود در سر داشتن، برای رسیدن به اهدافشون هر کاری می کردن، و در مرتبه سوم دلخوش بودن به شیطان، دلخوش بودن به وعده های شیطانی. و هر سه اینها عاملی است برای ورود انسان در جهنم. خیلی جامعه شناسی زیبایی است از خوارج. چرا خوارج به اینجا رسیدند؟ علت این که خوارج خشک مقدس، اهل نماز شب، قاری قرآن، حافظ قرآن، چرا اینها به اینجا رسیدند؟ حضرت میگه علت داره. شما فقط آخر کار رو نبین که من با اینها درگیر شدم، اینها رو کشتم. اینها یک سابقه طولانی انحرافی داشتن، شیطان پله پله روی اینها کار کرد و اینها کاملا مقابل من قرار گرفتند. الشیطان المزل و نفس الاماره بالسوء، این دوتا گرفتاری و دشمنان اصلی هر انسانی هستند. اصلا هم مربوط به خوارج نیست، هر کسی که فاقتحمت بهم النار است سرانجام در جهنم قرار میگیره، از این دوتا دشمن ضربه خورده، یکی شیطان و یکی نفس. شیطان دشمن بیرونی ماست و نفس اون دشمن درونی ماست. در قبال این دو دشمنی که خدا برای ما قرار داده چند تا دوست هم قرار داده. ما در درونمون فقط یک نفس اماره داریم، ما رو به بدی تشویق میکنه. در کنارش نفسی داریم که ما را از گناه باز میدارد. در کنارش وجدان و فطرتی داریم که ما را به راه راست دعوت میکنه. در کنارش پیغمبر درون داریم به نام عقل، اون پیغمبری که خودش راه را میتواند تشخیص بده. و در کنار همه اینها یک هدایتگر بیرونی هم داریم به نام انبیا، به نام قرآن، به نام وحی. اینها هم از بیرون ما را هدایت میکنند. ولی در قبال این یک دشمنی که ما داریم به نام نفس، دوستانی هم در درون ما هستند که ما را به اعمال صالح و کار نیک دعوت میکنند. هر دوی اینها صدای خودشون را، فریاد خودشون را بلند کردند. این ما هستیم که از یکی تبعیت میکنیم، یکی را بر دیگری ترجیح میدیم. حضرت میفرماید شیطان و نفس سه تا راه را برای منحرف کردن شما اتخاذ میکنند. یک، قررتهم بالامانه، این آرزوهای طول و دراز. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوا و طول الامل، همون جملاتی که امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم نقل میکنه. این اتباع هوا و طول امل، آرزوهای طول و دراز، خوارج رو به اینجا کشید. دوم فرمود اون چه که شما برای رسیدن و اهدافتون چشمتون رو میبندید، دیگه حلال و حرام برای شما مطرح نیست، تو فقط میخواهی به اون جایی که در نظر گرفتی برسی. هدف وسیله را توجیه میکنه برای تو. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. چون من میخوام برم هیئت، حرف پدر و مادرم رو نشنوم. چون من امشب میخوام برم جشن یا میخوام برم روزه، چون من میخوام اول ماه رجب روزه مستحبی بگیرم، پس وظایفم را ترک کنم. کارمنده اگه روزه بگیره نمیتونه خوب خدمت بده به مردم، وظیفش را، اون کاری که ازش خواستن رو نمیتونه انجام. میگه آقا روزه ماه رجب چه ارزشی داره؟ خب این فکر خوارجیست. تو وظیفت آن است که به عهدت گذاشتم، پول بهت میدن، حقوق بهت میدن، کار مردم رو راه بندازی. روزه تو همینه که کار مردم رو راه بندازی، ثواب روزه را میده. ولی اگر خشک مقدس بازی در آوردی، گفتی نه من حتما باید روزه بگیرم ولو این که از کارم کم بگذارم، این فکر خوارجیست. هدف وسیله را توجیه کرد برای تو. چون من میخوام روزه بگیرم، در این وسط هرچه گناه اتفاق بیفته طوری نیست. این فکر خطرناکیست. و سومین عاملی که شیطان و نفس به وسیله او ما را از راه منحرف میکنند، وعده پیروزی است. وقتی انسان در مقابل خدا قرار گرفت، باید بدون شکستش قطعی است، حتما زمین میخوره. ولی شیطان مسیر را برای ما تزیین میکنه، جلوه میده. ما فکر میکنیم شیطان که با ما باشه، نفس که با ما باشه، پیروزی ما قطعی است. کی میفهمیم شکست خوردیم؟ اون لحظه‌ای که ما را با صورت در آتش جهنم میندازد، که اونجا دیگه برای فهمیدن خیلی دیر شده. فهمیدن اگر اثر داشته باشه، اگر تو رو به تکاپو واداره خوبه. در قیامت همه میفهمند، همه میفهمند، ولی اونجا دیگه فهمیدن اثری نداره، چون تو نمیتونی مطابق با فهمت عمل کنی. سلام علیکم و رحمت الله. در یک جمله مختصر امیرالمؤمنین دو تا از دشمنان خوارج و سه تا از راهکارهای خروج انسان از حد اعتدال و ایمان را در حکمت 323 مطرح کردند. و اما حکمت 324 نهج البلاغه، و قال علیه السلام اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. ترسناک تر از این جمله وجود نداره. برای انسان گناهکار هیچ جمله‌ای به اندازه این حکمت 324 وحشتناک نیست. فرمود آقایان اتقوا معاصی الله، بپرهیزید از این که گناه کنید، فی الخلوات بترسید، بپرهیزید. میگویم آقا چرا باید بترسیم؟ علت ترس چیست؟ علتش رو بگو تا ما هم متوجه بشیم. حضرت فرمود فإن الشاهد هو الحاکم، شاهدی که امروز داره تو رو در خلوت در حال گناه میبینه همون کسی است که فردای قیامت بناست حکم اجرا کنه، بناست بر ضد تو حکم صادر کنه. دیگه تو نمیتونی از دست او فرار کنی، نمیتونی بهانه بیاری، خودش دیده، شاهد بوده و شهادت دادن نیاز نیست. اگر هم میبینید در قرآن و روایات میگن مسجد شهادت میده، زمین شهادت میده، دست و پا شهادت میده، اینا همه تشریفات کاره، وگرنه به هیچ شاهدی اونجا نیاز نیست. فإن الشاهد هو الحاکم، خدایی که میخواهد حکم صادر کنه خودش شاهد بوده، خودش حکم صادر میکنه، دیگه چه نیازی به شهود و بینه است در اون دادگاه. خیلی ترسناکه، اتقوا معاصی الله، ترسناک از این جهت که انسان باید دست و پاش بلرزه، گناه نکنه. انسان‌ها معمولاً انسان‌ها یک جامعه از دو گروه خارج نیستن، یا یه عده‌ای هستن که یه عده‌ای خیلی معدود و قلیل، اینها دیگه بی‌محابا گناه میکنن، فسق و فجورشون علنیه، هیچ ابایی ندارن که در ملأ عام فساد کنن. اینها خیلی تعدادشون کمه، اکثری افراد جامعه یک حد و مرزهایی دارن، یعنی همون جوانی که از دید ما گناهکاره همون هم باز برای خودش حریمی داره، مثلا پیش روی پدرش کار حرام و کار خلاف انجام نمیده، نسبت به بعضی افراد، نسبت به بعضی از مکانها، نسبت به بعضی از زمانها حرمت نگه میداره. همون شرابخوار هم میگه مثلا در فلان ایام دهه محرم یا ماه مبارک یا فلان روز من خلافم رو انجام نمیدم. اکثری افراد اینطورن، یعنی میگن در یک شرایط خاص ما حاضر نیستیم علنی گناه کنیم. حضرت میگه خب خیلی این خوبه، این حالت خودش یک درجه از تقواست، آدم در ملأ عام گناه نکنه. حالا علتهای مختلفی داره، گاهی میترسه دستگیرش کنن، گاهی ترسه حالا یا از پلیس یا از خانواده یا از هر کسی، گاهی وقتا هم اون حجب و حیاست که هنوز به طور کامل از بین نرفته، پرده هایی از حیا هنوز وجود داره. حضرت میفرماد این خیلی خوب، این که تو در بیرون گناه نمی کنی ارزشمنده، ولی چرا در خلوت خودت گناه می کنی؟ علتش اینه، فکر می کنی کسی تو رو نمی بینه دیگه. علت این که انسان در خلوت گناه می کنه اینه، کسی منو نمی بینه، هر کار خواستم بکنم. حضرت میگه نه اشتباه نکن، اگر بیرون مردم تو رو میبینن، در اینجا خدا داره تو رو میبینه، و بدان که شاهد همون حاکم است. در دادگاه های عادی اگر یه قاضی گفت که شاهد بیار، شما دوتا شاهد بردی، 100% از تو نمیپذیره، شاید پذیرفت شاید نپذیرفت، شاید ایرادی وارد کرد، شاید شهادت شهود تو رو نپذیرفت، ولی در دادگاه عدل الهی میگه من خودم دیدم، من خودم حاضر و ناظر بودم، دیگه اینجا عذری از تو پذیرفته نیست، لاجرم باید گرفتار اون عذابی بشی که خدا برای تو در نظر گرفته. این آیاتی که از قرآن فرماد هو معکم هو معکم، خب این هو معکم از این طرف با موسی میگه هو معکم، خیالت راحت باشه، من با تو هستم برای کمک کردن به تو. از اون طرف میگه فرعون، او با تو هم هست، هو معکم، همه تون با هم، ولی کنار کفار و فجار نشسته تا گوششون رو بگیره، کنار اونها نشسته نه اینکه کمکشون کنه، تا در موقع لزوم، در همون جریانی که میرفتن در پستوها بر علیه پیغمبر شایعه میکردن، توطئه میکردن، چه کنیم که آبروی پیغمبر بره، چه کنیم که پیغمبر رو ترور کنیم، و فرمود هو معهم عین ما کن. ببینید اینطور نیست که من فقط با پیغمبرم باشم، با شما هم هستم، با مخالفین پیغمبرم هم هستم، شهادت میدهم، شهودم، ناظرم. ولی اگر خدا هو معکمش با موسی باشد برای دستگیری است، اگر هو معکمش با فرعون باشد برای مچگیری است نه دستگیری. یه جا دست میگیره کمک کنه، یه جا مچ میگیره تا عذاب کنه، ولی هو معکم با همه هست. و این ترسناک، عرض کردم همونقدر که امید بخشه در تنگناهای سخت هو معکم. خدا هست، خدا میبیند، میداند، میتواند دستگیری میکنه، همونقدر هم ترسناکه در خلوت خودت داری گناه میکنی، او میبینه ها، و همون که میبیند قدرت دارد بر عذاب تو، همون که میبیند فردا به خاطر همین گناه تو را به محکمه خواهد کشید، بر علیه تو حکم صادر میکنه. هم میشود همین جمله را یک بشارت بسیار مهم میدانست، هم یک انذاری که انسان باید از او بترسه. در روایات ما این مضمون فراوان از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرمود خفه الله که انکه تراه. یه جوری از خدا بترسید، یه طوری از خدا حیا کنید که انه میبینید او رو. نگید خدا نیست، امام زمان نیست، خدا هست، حضرت هست، مؤمنین میبینند، ملائکه میبینند. خفه الله که انکه تراه و ان کنت لا تراه فانه یراک. اگر تو خدا را نمیبینی، خدا تو را میبینه و همین برای گناه نکردن تو بسه. تو نمیبینی ولی او میبینه. فَإِن كُنْتَ تَرَى، ای انسان اگر فکر میکنی اَنَّهُ لَا يَرَاكَ فَقَدْ كَفَرْتَ، اگر خیال میکنی خدا تو را نمیبینه، به درجه کفر رسیدی. چرا؟ کفر داری، چون خدا را نشناختی. خدایی که عالم نباشد، خدایی که نبیند، خدایی که نداند، خدا نیست. پس اگر بگی خدا نمیبیند مرا، از دایره دین خارج شدی، از دایره توحید خارج شدی. و ان کنت تعلم انه تراک، اگر اعتقادت این باشه خدا تو را میبیند، ثم برزت له بالمعصیه، در این حال که میدانی خدا تو را میبیند گناه هم میکنی، برست له المعصیه، بروز میدی، آشکار میکنی گناهت رو برای خدا. فقد جعلته من احون الناظرین علیک، تو خدا را از هر بیننده ای پایین تر آوردی. آدم اگر یه بچه یکی دو ساله کنارش باشه، بعضی از گناهان را انجام نمیده، حیا میکنه، خجالت میکشه. یه بچه یه دیوانه کنار آدم باشه، آدم حیا میکنه، بعضی از گناهان رو انجام نمیده. فرمود چطوره یه بچه یه کوچولو یه دیوانه کنار توست، تو حیا میکنی، گناه نمیکنی، ولی خدا کنار توست و این خیالت نیست گناه میکنی؟ معلومه تو خدا رو اصلا حساب نکردی، معلومه خدا رو براش اون ارزشی که باید قائل میشدی قائل نشدی. امام صادق فرمود اگر تو خدا را نمیبینی، خدا تو را میبینه. اگر فکر میکنی خدا تو را نمیبیند، اعتقادت اینه کافر شدی. اگر اعتقادت اینه خدا تو را میبینه، چرا گناه میکنی؟ خدا یعنی ارزشش پیش تو از یه بچه کوچولو کمتره؟ از یک دیوانه کمتره؟ حتی ارزش او رو حفظ کن. حکمت 324، اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. و اما حکمت 325، وقال علیه السلام لما بلغه قتل محمد ابن ابی بکر. این حکمت راجع به اون زمانی است که خبر شهادت محمد ابن ابی بکر رو به امیرالمؤمنین علیه السلام ابلاغ کردند. خبر رسید که محمد ابن ابی بکر به شهادت رسیده. خب من این متن رو بخونم و ترجمه کنم، بعد برمیگردیم چند تا دیگه از متونی که امیرالمؤمنین راجع به محمد ابن ابی بکر فرموده رو از همین نهج البلاغه آدرس میدم خدمت شما. فرمود ان حزننا علیه علی قدر سرورهم به. خبر رسید آقا عمرو ابن عاص حمله کرد محمد ابن ابی بکر، خب قصهش قصه طولانی است، قبلا هم اشاره کردیم. محمد ابن ابی بکر رو وقتی حضرت فرستاد، عمر ابن عاص و معاویه دندان طمع تیز کرده بودند برای مصر. وقتی خبر رسید عمر ابن عاص حرکت کرده با لشکری، محمد ابن ابی بکر دو تا کار انجام داد: یکی نیروهای خودش رو بسیج کرد، یکی درخواست کمک داد از امیرالمؤمنین. حضرت هم بلا فاصله مردم رو در مسجد جمع کرد، سخنرانی کرد، خطبش در همین نهج البلاغه هست. حضرت فرمود بریم کمک کنیم. مردم کوفه بهانه آوردند، کمک نکردند. حضرت هرچه منتظر بود تا جمعی جمع بشه و حرکت کنند، هیچ کسی جمع نشد. محمد ابن ابی بکر هم 4000 نیروی رزمنده داشت، 2000 نفرشون رو به عنوان پیش قراولان مبارزه فرستاد. متاسفانه همه اونها کشته شدند. خبر به عقبه سپاه رسید که 2000 نیروی شما کشته شد. این 2000 نفر باقی مونده هم فرار کردند. محمد ابن ابی بکر تنها موند، فرار کرد، به گوشه پناه آورد. بالاخره نیروهای دشمن او رو دستگیر کردند، به شهادت رسوندند، سر از تنش جدا کردند و بعد به شکل فجیعی پیکر او رو به آتش کشیدند. حضرت وقتی این خبر رو شنید فرمود ان حزننا علیه علی قدر سرور هم به اندازه و مقدار حزن ما برای شهادت محمد ابن ابی بکر به اندازه خوشحالی اهل شام است. همونقدر که اهل شام از این شهادت خوشحالند، ما از این شهادت ناراحتیم. حالا مگر چقدر اهل شام خوشحال بودن؟ این روایت رو در کتاب القارات ابن هلال ثقفی آورده. امیرالمؤمنین یه نیروی اطلاعاتی داشت در شام، بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر از شام برگشت، اومد پیش امیرالمؤمنین اطلاعات بده. حضرت عرض کرد آقا من یک خوشحالی و سروری در مردم شام دیدم که مثل او رو تا حالا ندیدم، اینقدر این قبیله خوشحال باشند. حضرت فرمود شادیشون به چه خاطره؟ فرمود چون محمد ابن ابی بکر رو به شهادت رسوندن. حضرت فرمود ان حزننا علیه علی قدر سروره، به همون اندازه که اونها از قتل محمد ابن ابی بکر خوشحالند، ما ناراحتیم. الا انهم نقصوا بقیبا و نقصنا حبیبا. تفاوت ما و لشکر شام در اینه، اونها یک دشمنی از دشمنان خودشون رو از سر راه برداشتن، یکی از دشمنانشون کم شد، ولی ما یکی از احبائمون را، حبیب و دوستمون را از دست دادیم. اونها به خاطر کشتن دشمنشون اینقدر خوشحالی میکنن و ما به خاطر از دست دادن عزیزی مثل محمد ابن ابی بکر اینقدر ناراحتیم. خیلی مهمه ارزش انسان اونقدری باشه که امیرالمؤمنین به خاطر او ناراحت بشه. یک نفر اونقدر بزرگ باشه که دشمنان دست به دست هم بدن برای به شهادت رسوندن او. امثال حاج قاسم سلیمانی، امثال صیاد شیرازی، اینا کسانی بودن که منافقین و مشرکین و کفار آرزوشون نبودن اینها بود. صیاد یک تنه جلوی تمام دنیای منافقین استاده بود، حاج قاسم مقابل تمام این دار و دسته‌ای که عربستان و آمریکا و اسرائیل به راه انداخته بودند. همون قدری که تمام اینها از شهادت حاج قاسم خوشحال شدند، دوستان علی، دوستان امیرالمؤمنین، از این شهادت ناراحت شدند. قصه همون قصه است. اونها خوشحالند که چنین شخصیتی از بین رفته و ما ناراحتیم به خاطر شهادت به او. چه نیروی مخلصی از دست ما رفت. در مورد محمد ابن ابی بکر مطالب فراوانی قابل ذکره. من قبلا اجمالا بعضی هاشون رو عرض کردم، اگرچه واقعا یه مقداری دست به عصا راه رفتن در این گونه موارد خاصه محمد ابن ابی بکر بهتره. انسان نباید خیلی بی‌پروا بگه. تاریخ بعضی امور رو داره که ذکرش درست نیست، باید انسان محتاط باشه، چون امیرالمؤمنین از محمد ابن ابی بکر به عنوان حبیب و دوست خودش یاد میکنه. خطبه 68 نهج البلاغه اینه: لما قلد محمد ابن ابی بکر مصر فملکت علیه و قتل. وقتی امیر المؤمنین حکومت مصر را به محمد ابن ابی بکر داد و پس از مدتی خبر شهادت رسید، حضرت این جملات رو فرمود. حالا سریع میخونم، دو خط بیشتر نیست ولی یک دنیا حرف درش هست. فرمود: وقد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه. فرمود من از ابتدا با حکومت محمد ابن ابی بکر بر مصر مخالف بودم. کسی که در نظر من برای فرمانداری مصر بود جناب هاشم ابن عتبه است. ولو ولیته ایاها لما خلا لهم الارسه. اگر هاشم مرقال یا همین هاشم ابن عتبه به عنوان حاکم مصر انتخاب شده بود، دیگه اینطور نبود که یاران معاویه بتونن به مصر حمله کنند. ولا انحزهم الفرصه. هاشم مرقال لحظه ای فرصت به اینها نمیداد که اینها بتونن حمله کنند به شهر، یاران محمد ابن ابی بکر رو بکشند، یاران باقی مونده فرار کنند. نه، او یک فرمانده شجاعی بود هاشم مرقال. حضرت فرمود با این حال بلا ذمن لمحمد ابن ابی بکر، درست من دوست داشتم کس دیگری را به مصر بفرستم و نشد و محمد رفت و به شهادت رسید، ولی همه اینها دلالت بر مذمت و نکوهش محمد ابن ابی بکر نمی کنه. فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا. محمد ابن ابی بکر نسبت به من دوست بود، من به او علاقمند بودم و او در دامان من پرورش یافته بود. خب محمد ابن ابی بکر فرزند اسماء بنت امیس است. اسماء اونجایی که ما بیشتر اسمش رو شنیدیم در جریان شهادت صدیقه طاهره است که بریز اسماء بریز آب روان اسماء، که شعرش هم میخونیم. اون کسی که در غسل فاطمه زهرا کنار امیرالمؤمنین بود، آب میورد تا حضرت غسل بده، همین اسماء. ولی این اسماء بنت امیس جریان مفصلی است. ابتدا همسر جعفر ابن ابی طالب بود، یعنی برادر امیرالمؤمنین. وقتی جعفر به شهادت رسید زمان خلیفه اول بود. خلیفه اول از او خواستگاری کرد و او رو به ازدواج خودش درآورد. اینجا همون دورانی است که فاطمه زهرا به شهادت رسیده. اسماء بنت امیس همسر خلیفه است، ولی در خانه امیرالمؤمنین مثل خدمتکاری است نسبت به فاطمه زهرا، خدمت میکرد. بعد هم که خلیفه اول از دنیا رفت، امیرالمؤمنین با او ازدواج کرد و محمد ابن ابی بکر حاصل ازدواج اسماء و خلیفه اول بود، ولی این بچه در دامان امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرد. حضرت فرمود من به او علاقه من بودم، او در دامان خود من پرورش پیدا کرده بود، ولی با این اوصاف من راضی نبودم او به مصر بره. من قبلا این رو توضیح دادم، فقط خیلی خلاصه جمله میخوام بگم که در اذهان عزیزان بمونه. گاهی اوقات حاکمان جامعه اسلامی، اون جمله امام رو حتما شنیدید، فرمود من والله من از ابتدا با بنی صدر مخالف بودم، ولی فضای جامعه طور است که شما نمیتوانی حرف خودت رو به کرسی بنشانی، چون بحث استبداد نیست، خودرأیی نیست، بحث جمهوریت، هرچه جمهور گفتن ما باید بپذیریم. در این جریان هم امیرالمؤمنین فرمود محمد ابن ابی بکر 23-24 ساله بود. مصر بزرگترین استان امیرالمؤمنین بود، از جهت جغرافیا بسیار حساس، چسبیده به شام، جایی که هر روز مورد طمع معاویه بود. از جهت ثروت سرشاری داشت، چه اینکه خودش حاصل خیز بود، رود نیل رو داشت، چه اینکه این رود نیل یک مرکز تجارت بود. با همه این اوصاف، این شهر به این مهمی رو حضرت به یه جوان 23-24 ساله مؤمن متدین بده، خب حضرت فرمود من راضی به این کار نبودم. ولی عده‌ای دور امیرالمؤمنین رو گرفتن، اونقدر اصرار کردن، اونقدر پافشاری کردن، جو جامعه را بر علیه امیر المؤمنین کردن تا حضرت مجبور شد این کار رو بکنه. بله، رهبری میداند بعضی از امور را. چرا رهبری خودش شخصا ورود نمی کنه؟ اگر بنا باشد یک نفر کل جامعه رو اداره کنه، خب این جمهوریتی که زیر سوال میره. رهبری فرمود ما هر روزی که میگذرد به این جمهوریت، جمهوری اسلامی بیشتر معتقد میشیم. باید جمهوری باشه، جمهوریت رکن این کشوره، باید باشه. حالا اگر مردم تصمیم گرفتن کار اشتباهی کنن، رهبر جامعه اگرچه علی ابن ابی طالب باشد، در مقابل این حرف باید کوتاه بیاید تا مردم ببینند اشتباهشون رو، تا تجربه کنند، تا بفهمند. ولو اینکه یک شخصیت جلیلی مثل محمد ابن ابی بکر به شهادت برسه، برای فهم، برای رشد، برای ترقی امثال محمد ابن ابی بکر باید شهید بشه تا مردم رشد کنند، مردم از جهت سیاسی، از جهت دینی بینش پیدا کنند. پس این نیست که یک نفر مثل علی بخواهد با رأی خودش همه کارها رو پیش ببره. بعضی جاها لازم است مردم وارد گود بشن، اگرچه انتخابشون انتخاب اشتباهی باشه، تا تجربه بشه براشون، تا در ادامه اطمینانشون به امام جامعه، به رهبر جامعه بیشتر باشه. یکی از مواردی که در نهج البلاغه راجع به محمد ابن ابی بکر صحبت شده همین خطبه 68. دوباره در خطب دیگری راجع به خطبه 180، اون خطبه است که امیرالمؤمنین مردم را دعوت میکنه، عمرو بن عاص حمله کرده به مصر، جمع شید، حرکت کنید، آماده بشید تا به مصر بریم، ولی کسی جواب امیرالمؤمنین رو نداد. خطبه 180. در نامه 35 دوباره خطاب به در مورد ویژگی های محمد ابن ابی بکر به جناب عبدالله ابن عباس صحبت میکنه. نامه 35 نهج البلاغه، یکی دو تا جمله از این نامه هم بخونیم. فرمود اما بعد فان مصر قد افتتحت، عبدالله ابن عباس، مصر به دست دشمنان افتاد، و محمد ابن ابی بکر رحمه الله قد استشهد، محمد ابن ابی بکر به شهادت رسید. فعند الله نحتسبه، ما از خداوند به خاطر این مصیبتی که برمون وارد شد اجر می طلبیم. فرمود محمد ابن ابی بکر ولد ناسخا، فرزند دلسوزی بود، و عاملا کادها، خدمتگزار پرتلاشی بود، و سیفا قاطعا، شمشیر برانی بود، و رکنا دافعا، سپر مستحکم و استواری بود در مقابل دشمن. حضرت در مورد محمد ابن ابی بکر اینطوری حرف میزنه. باز در نامه 27 هم اون نامه بسیار بسیار پر مضمونی است که به محمد ابن ابی بکر نمیش. خاطرتون باشه عرض کردیم حضرت دو تا نامه حکومتی خیلی مهم داره، یکی نامه 53 به مالک اشتر نمیش، یکی نامه 27 که از این نامه 27 خیلیش در نهج البلاغه ذکر نشده، ولی این نامه هم مثل نامه 53 حدود 20-20 و چند صفحه است. اصل نامه همون نامه‌ای که بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر به دست عمرو ابن عاص افتاد و او نامه را به معاویه رسوند. حضرت خیلی ناراحت شد، گفت کاش این نامه مهم به دست معاویه نمی افتاد. نامه بسیار پرمضمونی، البته عرض کردیم بخش اندکش در نهج البلاغه آمده. حکمت 326 به عنوان آخرین حکمتی که امروز عرض می کنیم. و قال علیه السلام العمر الذی اعذر الله فیه ابن آدم 60 سنه. حضرت فرمود عمری که خدای متعال عذر انسان را میپذیرد 60 سال است. انسان تا 60 سال اگر اشتباه و خطایی انجام داد، امکان بخشش و توبه هست، امکان عذرخواهی هست، خدای متعال عذر او رو میپذیرد. ولی سن که از 60 سال عبور کرد، دیگه خدا عذر کسی را نمیپذیره. یک عمر زنده بود ولی واجبات را انجام نداد، محرمات را ترک نداد. حضرت فرماد اینجا به بعد دیگه عذر پذیرفته نیست. خب راجع به این حکمت نکات قابل بحث است. نکته اول این که چرا حضرت 60 سال رو مطرح میکنه، چرا انسان 60 سال عذرش پذیرفته نیست. ببینید بحث اینجا راجع به توبه نیست. انسان تا وقتی که زنده است میتواند توبه کند. توبه یه حرف، عذر یک حرفه. یعنی اگر هم تو توبه کنی آخرش سرت پایینه، چرا این همه گناه کردی، عذر موجهی تو نخواهی داشت. چرا انسان از 60 سالگی به بالا دیگه عذرش پذیرفته نیست؟ تا زیر 60 سالگی قوای انسان همچنان هست، قوه شهوت همچنان هست تا یه سنی، قوه حرص و طمع و جاه طلبی تا یک سنی هست. این قوای مختلف دیگه تا 60 سالگی آرام آرام از بین رفت. یعنی قدرت طلبی، یعنی مال دوستی، یعنی شهوت، اینها از بین رفت. از یک طرف دیگه 60 سالگی یک حالتی است که قوای جسمی، قدرت، زور بازو، اینها هم رو به اضمحلال گذاشته. و از جانب سوم آثار مرگ پیدا شده. یعنی شهوت رفت، حب جاه رفت، قدرت جسمانی تو رفت، آثار مرگ هم پیدا شد. کمرت خمیده شد، چشمت دیگه خوب نمیبینه، دست و پات داره میلرزه. حضرت فرماد تو اگر به اینجا برسی و هنوز سر به راه نشی، دیگه خدا عذری از تو نمیپذیره. یه جوانی گناهی کنه بهش میگن چرا گناه کردی، عذر میاره، میگه من زیبا بودم، دچار گناه شدم، زیباییم عاملی بود. یکی میگه من خیلی زور بازو داشتم، این قدرت من مرا فریفت، مرا گمراه کرد. یکی میگه من اول جوانی بودم، حب جاه داشتم، حب مال داشتم، اگر دزدی هم کردم به خاطر فوران این حب بود. خب اونجا هم عذر پذیرفته نیست، ولی بالاخره این جوان برای خودش توجیهی داره. حضرت فرماد ولی دیگه 60 ساله که رسیدی، تو چه توجیه میخوای بگی؟ دیگه آثار مرگ پیدا شد، تو هنوز داری گناه میکنی، هنوز ترک واجب داری، دیگه با این اوصاف عذر تو پذیرفته نیست. کاملا مضمون کلام مشخصه. حضرت نمیخواد بگه اگر جوانها گناه کردن عذرشون پذیرفته است، نه، جوان هم گناه کنه عذرش پذیرفته نیست. و نمیخواد بگه اگر کسی 60 سال به بالا توبه کرد توبهش پذیرفته نیست، چرا، توبه او هم پذیرفته است. ولی به طور کلی انسان دیگه بالاتر از 60 سال اگر همچنان در راه انحراف باشه، برگشتن او خیلی مشکله، سر به راه شدن او خیلی مشکله و عذر آوردن او هم ممکن نیست. در ذیل آیه 37 سوره مبارکه فاطر، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، ای انسان آیا به اندازه کافی وقت بهت ندادم، عمر بهت ندادم، اونقدری که دیگه متذکر بشی، اونقدری که دیگه حواست جمع بشه، نباید گناه کنی، فرصت به اندازه کافی داده شد. در ذیل این آیه از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت فرمود اذا کان یوم القیامه نودی عین ابناء الستین، روز قیامت که شد یه ملکی فریاد میزنه 60 ساله ها کجان، یه عده‌ای بلند میشن. پیغمبر فرمود این 60 ساله ها همون کسانی هستن که اولم نعمرکم ما یت، چرا این همه عمر بهتون دادیم سر به راه نشدید. این 60 سال دیگه سن و سال انسان به اون پختگی کامل رسیده، دیگه اونجا عذر از کسی پذیرفته نیست. البته در روایات بسیاری صحبت از 40 سال است، یعنی از 40 سال به بعد دیگه همین حرف ها، همین عذر تراشی ها دیگه معنا نداره. دیگه از 40 سال به بعد اگر ملکه انسان گناه شد، ملکه انسان اخلاق رذیل شد، دیگه قابل برگشت نیست به این سادگی. یه معجزه ای میخواد که انسان عوض بشه. وجود مقدس امام عسکری فرمود رد المعتاد کالمعجز، انسانی که به کاری عادت کرد بخواد از این کار برگردن، یه معجزه ای میخواد. آدمی که تا 40-50 سالگی مدام غرق گناه و انحراف بوده، حالا بخواد برگرده این معجزه میخواد. ولی جمع بین این که 40 سال یا 60 سال هم ممکنه، ابتداء پیری 40 سال است و دیگه اون انتهای پیری 60 سال، یعنی بین این 40 سال تا 60 سال عذر کسی دیگه پذیرفته نیست. هر کاری میخواید بکنید تا قبل از 40 ساله، اقلا تا قبل از 60 سال دیگه بار خودتون رو ببندید. اگر کار بیشتر طول کشید، اصلاح بیشتر طول کشید، دیگه معلوم نیست موفق بشید، دیگه معلوم نیست عاقبتتون چی بشه. از خدای متعال طلب میکنیم به برکت امیرالمؤمنین عاقبت کار همه ما را ختم به خیر و سعادت و شهادت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.